أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در امر دوم از اموری که به عنوان مقدمه بحث اجزا در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، توضیح مراد از اقتضا در عنوان نزاع هست. مرحوم آخوند فرموده بودند که مراد از اقتضا در عنوان نزاع، اقتضا به نحو علیت و تأثیر هست، نه اقتضا به نحو کشف و دلالت، یا به عبارت دیگر که در کلمات مرحوم اصفهانی هم آمده است، اقتضا مراد از اقتضا، اقتضای ثبوتی هست، نه اقتضای اثباتی که مربوط به کشف و دلالت باشد. فرمودن به لذا عنوان اقتضا نسبت داده شده به اتیان مأمور به، نه به صیغه امر. مستشکل گفته بود که اقتضا به نحو تأثیر و علیت در موضع اول از بحث اصلی که اتیان به مأمورون به کل امرین مقتضی اجزای از خود اون امر هست یا نیست، اینجا معنا داره، قابل پیاده شدن هست. بحث بکنیم که اتیان به مأمورون به واقعی اختیاری مقتضی اجزای از او هست یا نیست، اتیان به مأمورون به استراری مقتضی اجزای از خود امر استراری هست یا نیست، و همینطور در ظاهری. ولی در موضع دوم بحث که عمده بحث در اجزا هست، که محل بحث اینه که اتیان به مأمورون به امری مقتضی اجزای نسبت به امر آخر باشد، مثل اتیان به مأمورون به استراری مقتضی اجزای از اختیاری بشود، یا اتیان به مأمورون به ظاهری مقتضی اجزای از امر واقعی بشود. در این موضع دوم از بحث که در دو تا مقام بحث میشه، اون چی که حقیقتا محل بحث هست این هست که آیا اون امر استراری، مثلا دلیل امر استراری که دلالت می کند بر ثبوت امر استراری، به نحوی دلالت می کند بر ثبوت اون به نحوی که یفید الاجزا، یا دلالت می کند بر ثبوت امر استراری به نحوین لا یفید الاجزا، که نحوین یفید، نحوین لا یفید، مقصود اینه که به این معنا که دلالت میکنه بر ثبوت امر استراری به نحوی که واجد تمام مصلحت اون مأمور به اختیاری هست، یا به این نحو دلالت ندارد. بحث حقیقی در موضع ثانی که فی المقامین شما مرحوم آخوند مطرح کردید، بحث حقیقی در دلالت امر هست، و وقتی بحث حقیقی در دلالت امر باشد، اقتضا هم به تناسب او باید به معنای اقتضای اثباتی باشد، اقتضای در مرحله کشف و دلالت باشد، نه اقتضای ثبوتی. این اشکال مستشکل بود. مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرموده بودند که بله، قبول داریم در موضع ثانی، در این که آیا دلیل امر استراری او ظاهری چنین دلالتی دارد، دلالت دارد بر ثبوت این استراری به نحوی که یفید الاجزا او لا یفید، قبول داریم اونجا این چنین نزاعی وجود داره. ولی وجود چنین نزاعی در موضع ثانی منافات ندارد که بحث اصلی در موضع ثانی هم فی المقامین هم بحث اصلی در این هست که آیا اتیان به مأمورم به به نحوی که وافی به ملاک باشد آیا مقتضی اجزا هست یا مقتضی اجزا نیست. منافات ندارد که بحث اصلی بحث کبروی باشد، هرچند اختلاف در اون مسئله من حیث الکبرا ناشی شده باشد از بحث صغروی و از نزاع صغروی که دلیل مأمورم به اضطراری چنین دلالتی دارد بر وفاء اضطراری به ملاک و وفای تیمم به تمام ملاک یا چنین دلالتی نداره. به عبارت اخرى جواب مرحوم آخون در از این قول اینه که به عبارت اخرى در مأمورم به اضطراری و در مأمورم به ظاهری دو تا جهت از بحث وجود داره. یک جهت بحث، یک نزاع، یک اختلاف، اختلاف کبروی هست، یک اختلاف، اختلاف صغروی هست، نزاع صغروی هست که این نزاع صغروی سبب اختلاف در کبرا هم میشه، یعنی منشأ اختلاف در کبرا هم هست. نزاع کبروی در اضطراری و ظاهری، نزاع کبروی اینه که آیا اتیان به مأمورم به اضطراری یا ظاهری که وافی به غرض مولا از امر اختیاری اول واقعی هست، آیا اتیان به اینها مجزی از امر مولا هست یا مجزی از امر مولا نیست. نزاع کبروی اینه که در نزاع کبروی که انه عقص شده است مأمورم به اضطراری یا مأمورم به ظاهری وافی به ملاک واقعی یا اختیاری هست. نزاع کبروی اینه که آیا اتیان به مأمورم به اضطراری یا ظاهری که وافی به ملاک هست مجزی از امر مولا هست یا نیست. این نزاع کبروی. منتها این که مأمورم به اضطراری یا ظاهری وافی به ملاک هست یا وافی به ملاک نیست، خود این یک بحث صغروی در اینجا وجود دارد که در این بحث صغروی باید ببینیم دلیل امر اضطراری دلالت دارد بر اینکه اضطراری وافی به ملاک هست یا دلالت ندارد. این دو تا نزاع در حقیقت در اینجا وجود داره، در مأمورم به اضطراری و اضطرار و ظاهری دو تا نزاع وجود داره، یک نزاع کبروی، یک نزاع صغروی، ولی در مأمورم به امر اختیاری یک نزاع بیشتر نیست، یک جهت بحث بیشتر وجود نداره. در مأمورم به اضطراری دو جهت بحث وجود داره ولو یک جهت بحث به دلالت برمیگرده، ولی منافات ندارد که اون جهت اصلی بحث جهت کبروی باشد، نزاع کبروی باشد، به همون نحوی که در مأمورم به واقعی اختیاری نزاع کبروی هست. این فرمایش مرحوم آخون در جواب از اشکال مستشکل، این جواب از این قوس. نسبت به این فرمایش مرحوم آخون در این قسمت که یه مدعایی را ارائه فرمودن، مطلبی را ادعا فرمودن و بعد در مقام جواب از اشکال مطالبی فرمودن، نسبت به این فرمایش مرحوم آخون در امر ثانی سه تا اشکال شده است. عمده سه تا اشکال هست که دو اشکال در حقیقت مرحوم در کلام مرحوم ایروانی اومده، دو اشکال هم در کلام مرحوم اصفهانی که یکی از اینها مشترک هم دیگه. اشکال اول مختص به مرحوم ایروانی است، اشکال دوم مشترک بین مرحوم ایروانی و محقق اصفهانی است، اشکال سوم که مختص به مرحوم اصفهانی است. اشکال اول که در کلام مرحوم ایروانی اومده اینه که از کلام مرحوم آخون در اینجا استفاده میشه که اختزا برای اختزا دو تا معنا ذکر کرده، یکی کشف و دلالت، یکی تأثیر و علیت، و حال این که اختزا دو تا معنا نداره، اختزا یک معنا داره. معنای اختزا در همه موارد اتخاذ شی و تعیین شی فی جهت من الجهات، این که اختزا و شی لشیء به معنای اتخاذ شی لشیء آخر هست و تعیین شی آخر فی جهت من الجهات. حالا در کلام مرحوم ایروانی تعبیر به اتخاذ و تعیین شی فی قرار دادن شی در جهتی از جهاته. حالا در این قسمت ممکنه به جای این عبارت مرحوم ایروانی کسی بگه اختزا در همه موارد به معنای به دنبال آوردن استتباع هست، مستتبه شی هست، اینکه چیزی مستتبه شی آخر باشه، باعث بشه که شیء دیگر در جهت خاصی قرار بگیره، به دو شیء عقیب شیء آخر در بیاید، میگن اون شیء اول مقتضی این بوده. اختزای شیء لشیء یعنی استتباع لشیء آخر، به دنبال در آوردن. حالا در البته در کلام مرحوم ایروانی تعبیر به اتخاذ شیء و اختزاء لشیء یعنی اتخاذ اون شیء آخر و قرار دادنش در جهت خاص. فرمودن اختزا همه جای معنا داره، مراد از اختزا در جمیع اطلاقات همین معنای واحد هست، حتی خود کلمه غذا هم به همین معنا هست. قاضی در عنوان غذا که در کلمه قاضی به کار برده میشه، یا غذا الله به کار برده میشه، یا احکام اختزایی گفته میشه، یا مواردی که اختزا به لفظ نسبت داده میشه گفته میشه از لفظ و یختزی المعنى الکذایی، یا در جایی که به شی خارجی نسبت داده میشه مثل النارو یخ تقتضی الحراره، در همه این موارد لفظ اختزا یک معنا بیشتر نداره، در همون معنای واحد استعمال شده. اینطور نیست که اختزا دو معنا داشته باشه، یک معنا کشف، یک معنا تأثیر به علیت. اینها معانی مستقلی برای اختزا در عرض هم نیستن که مورد از موارد اشتراک لفظی باشه، بلکه اختلاف در این موارد از قبیل اختلاف در مصداق، نه اینکه اختلاف در خود معنا باشه. اینکه در بعضی از موارد حیثیت کشف و دلالت وجود داره، این کشف و دلالت و همینطور مقابل او که تأثیر و علیت باشه، لا یکون الا جزئیان من جزئیات المعنى المذکور، این فقط مصداقی از مصادیق اون اقتضای به معنای عام و به معنای جامع هست، نه اینکه دوتا باشه. به عبارت دیگر اشکال مرحوم ایروانی به مرحوم آخون در حقیقت به این برمیگرده که همونطور که مرحوم آخون در موارد دیگر در که برای امر واحد معانی متعددی، برای شی واحد معانی متعددی ذکر شده بود، مثلا در معنای امر، در معنای صحت، امثال اینها، مرحوم آخون اونجاها چجوری حل کرد؟ فرمود اینجا از قبیل تعدد معانی نیست، بلکه اختلاف موارد استعمال را از باب اختلاف در مصداق دانست، نه اینکه معانی متعدد باشه. در مورد کلمه اختزا هم جا داشت که مرحوم آخون اینگونه عمل میکرد، میفرمود که اختزا معنای واحد دارد، ولی به حسب موارد استعمال اختزا مراد از اختزا مختلف میشه، از باب اختلاف در مصداق، اختلاف در موارد استعمال را برمیگرداند به اختلاف در مصداق، نه به اختلاف در معنا که معانی متعدد مستقلی برای اختزا وجود داشته باشه. این اشکال اول. ولی خب این اشکال به مرحوم آخون وارد نمیشه با توجه به تعبیر مرحوم آخون در عبارت کفایه، این اشکال به مرحوم آخون وارد نمیشه، چون مرحوم آخون اینجا نفرمود که اختزا به معنای علیت و تأثیره، فرمود اختزای اینجا الاختزا به نحو علیت و تأثیره، در نه اختزا به نحو کشف و دلاله هست. این که اختزا به نحو این هست، این معنای این عبارت معناش این نیست که دو تا معنا مرحوم آخون برای اختزا تصویر کرده که مولد را از قبیل اشتراک لفظی قرار داده باشه مرحوم آخون تا اشکال بکنه مرحوم ایروانی که این با رویه شما در موارد دیگه که تطبیق نداره. تعبیر مرحوم آخون اینه که مراد از اختزای در اینجا اختزای به نحو علیته، این که به نحو علیت هست، نه این که خود این علیت و تأثیر جزء معنای اختزا باشد، خودش که معانی متعدد درست بکن، نه همون با همون رویه مرحوم آخون در جاهای دیگه سازگاری داره که اختزا هم معنای عام را داره، استتبا هست، منتها استتبا گاهی در مرحله دلالت و کشف که این در جایی است که نصب و اختزا الی لفظ، در مواردی که اختزا به لفظ نسبت داده نشه، اختزا به دنبال آوردن استتبا، اونجا مراد از استتبا در اون موارد استعمال استتبا در از جهت تأثیر و علیت هست، نه از جهت کشف و دلالت. این اشکال اول که در کلام مرحوم ایروانی اومده. اشکال دوم که مشترک بین مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی هست، در کلام هر دو علم ذکر شده، اینه که در بله در از کلام مرحوم آخون که استفاده می شود که اینجا اتیان مأمورون به علت هست برای اجزا. اجزا به چه معناست؟ همونطور که بعداً مرحوم آخون فرمود، اجزا مقصد در قسمت اجزا یعنی امر اصلی ساقط می شود و اعاده و قضایی در کار نیست، سقوط الامر و اعاده و عدم وجوب اعاده و قضا. از عبارت مرحوم آخون استفاده می شود که مرحوم آخون اتیان مأمور به را علت برای سقوط الامر می گرفته، علت برای عدم وجوب الاعادت و القضا گرفته. این فرمایش مرحوم آخون محل اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه اتیان به مأمور به نمیتواند علت برای سقوط الامر باشد. این نمیتونه علت برای سقوط الامر باشد. این در هم در کلام مرحوم ایروانی ذکر شده، هم در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده. مرحوم ایروانی فرمودن که بله اختزا به معنای منتها این مطلب رو که فرموده، از این مطلب استفاده کردن که اختزا به معنای تأثیر و علیت نیست، چون اینجا اتیان المأمورومه که علت نیست، روی این حساب اختزا باید به معنای همون کشف و دلالت باشد نه به معنای تأثیر. فرمودن اختزا به معنای تأثیر لا مناسبت له مع المقام، لأن الاتیان بالمأمور به لیس علتن لسقوط الامر، این علت برای سقوط امر نیست، بل الامر علتن للاتیان، امر علت برای اتیانه. وقتی خود امر علت برای اتیان شد دیگه معنا نداره که اتیان که معلول هست موجب از بین بردن علت خودش بشه، این دیگه معنا نداره، بلکه خود اون علت که امر باشه ینفعت به حصول متعلقش. این که در کلام مرحوم آخوند اومده اتیان علته، این قابل قبول نیست. مرحوم اصلاحانی هم همین مقدمه در کلامیشون هست، همین مطلب در کلامیشون اومده که اتیان مأمورون به علت برای سقوط الامر، برای اجزا که سقوط الامر باشه، این نمیتونه علت باشه. و چون نمیتواند علت باشه، فرمودن اینجا ما اختزا را اگر به معنای اختزای ثبوتی هم باشد ولی از قبیل علیت و معلولیت نیست. فرق در این قسمت، فرقش با مرحوم ایروانی در این شد که مرحوم ایروانی فرمود چون اینجا به معنای علیت نیست، پس باید اختزا به معنای اختزای اثباتی باشد که یرجع الی الکشف و دلاله. مرحوم اصفهانی فرمودن نه، این اختزا را ولو به ملاحظه بله ولو به معنای تأثیر و علیت نباشه، ولی بالاخره یه نحوه اختزای ثبوتی را میشه ملتزم شد، ولی اختزای ثبوتی که از قبیل علت و معلول باشه اینجا قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ فرمودن از سقوط الام به ملاحظت عدم بقاء الغرض علی غرضیته و دعوته، اینکه امر ساقط می شود به خاطر اینکه غرض از امر مبلا غرضی که از امر داشت بعد از حصول متعلق تکلیف اون غرض باقی نمیمونه. اون غرض که باقی نمون، غرض علت برای امر هست. علت الامر که باقی نمود، معلول هم باقی نمیمونه. سقوط الامر از باب انتفاع معلول به انتفاع علت هست، نه اینکه اتیان علت باشه. این که از کلام مرحوم آخوند بله استفاده میشه که اتیان علت هست، این صحیح نیست. چرا؟ لأن الامر علتون لوجود الفعل فی الخارج، علت وجود معمول به در خارج خود امره. وقتی امر علت بود فلو کان الفعل علتا لسقوط الامر لزم علیت الشیء لعدم نفسه، شیء علت برای عدم خودش باشه، چون علت برای عدم علت خودش میشه، علتش هم که از بین رفت خود این معلول هم از بین میره دیگه. شیء علت برای عدم خودش این که معنا نداره، سر از این محذور در می آورد که شیء علت برای عدم خودش باشه. روی این حساب ایشون فرموده که در اینجا ما اختزای در عنوان نزا را ولو اختزای اثباتی نگیریم، اختزای ثبوتی هم بگیریم، ولی اینطور نیست که از قبیل علت باشه، از قبیل علیت و تأثیر باشه. نه، از جهت اینه که در اینجا اتیان مأمور به که ملازم با این هست که غرض حاصل بشه، غرض که حاصل شد حصول غرض موجب که علت برای امر بود، حصول غرض معنیش اینه که غرض به غریزیتش باقی نیست، از باب انتفاع معلول به انتفاع علت هست، نه از باب اینکه فعل مکلف در خارج علت شده است برای ایجاد، علت شده است برای سقوط الامر و یا برای کجا؟ نه، غرض خود به خود حاصل شده. حالا اینکه در کلام معلوم است که غرض حاصل میشه، غرض مولا با اتیان مأمورون به غرض به غرضیتش باقی نیست. مولا یه غرضی داشت تا اینجا، غرضش تا اینجا ادامه داشت. غرض الان اون غرضی که مولا داشت الان اینجا دعوت نمی کنه عبد را به این جهت. مولا میخواست مثلا اون اتیان، این که تمکن از مثلا تمکن از استعمال ما پیدا بکنه، این را که شخص انجام داد دیگه الان اینجا دیگه اون این غرضی که مولا داره دعوت نمی کنه. الان وصف علیت در این غرض نیست که دعوت بکنه مکلف را به سمت عمل. الان دیگه دعوتش تمام شده. تأثیر تکوینی که نیست دیگه. اونجا مولای غرض داشت، الان غرضش وجود نداره. نه اینکه علیت تکوینی در حصول غرض نیست، علیت نه علیت تکوینی تا اونجا اون تمکن، این علت تکوینی نیست. این تا اینجا مولا غرض داشت، الان غرض نداره، غرض داویت نداره. الان اینجا غرضی برای مولا وجود نداره. تعبیر مرحوم اصفهانی هم اینه که فرموده به ملاحظت عدم بقاء الغرض علا غرضیته و دعوته. اینجا دیگه مولا غرضی که دایی بشود برای امر، برای بعض، اون غرض به این وصف برای مولا وجود نداره. فرمودن در کلام مرحوم ایروانی فقط این قسمت بیان شده که اتیان علت برای سقوط الامر نیست، علت برای سقوط الامر نیست. مرحوم اصفهانی اضافه ای که در کلامیشون هست اینه که حالا اجزا به معنای سقوط الامر باشه که علیتش معلوم شده، اجزا را به ملاحظه عدم وجوب اجزا را به معنای عدم وجوب القضا، عدم وجوب اعاده به تدارک هم بگیریم، باز اتیان مأمور به اینجور نیست که علت برای عدم وجوب قضا باشد. چرا؟ فرمودن عدم الامر به قضا، عدم وجوب قضا منشأش و ریشش اینه که تدارک لا یعقل الا مع خلل فی المتدارک، به خاطر اینکه یه خللی در اون شیئی وجود داشته باشه که احتیاج به تدارک داره. در مواردی که متعلق تکلیف را مأمور برا به تمام حدود و قیود شخص انجام داد، به حدیهی انجام داد یا به ملاکهی انجام داد، که به ملاکهی در مورد امر اضطراری هست که وافی به ملاک امر اختیاری هست. مأمور به اضطراری اگر شخص انجام بدهد، مأمور به واقعی به حدیهی ایجاد نشده ولی به ملاکهی ایجاد شده. در مواردی که مأمورم به حدیهی او به ملاکهی ایجاد شده دیگه اینجا مجال برای تدارک نیست، چون وجوب القضا، وجوب الاعاده از باب تدارک است. تدارک در جایی مجال دارد که نقصی در بین باشه. وقتی نقص در بین نبود مجال برای تدارک نیست و الا لزم الخلف فهیث لا خلل فی المعدیبه لا مجال لعنوان القضا که یعمر بهی. این که قضا واجب نیست به خاطر اینکه موضوع نداره، موجب نداره، نه به خاطر اینکه اتیان مأمورون به علت شده، تأثیر تکوینی در او داشته، نه از باب تأثیر تکوینی نیست، از باب اینکه موجب القضا محقق نیست. این بله اشکال مرحوم اصفهانی که در اینجا نسبت به فرمایش مرحوم ایروانی در یک قسمت مشترک هستند ولی کاملتر هست در بیان اشکال نسبت به فرمایش مرحوم ایروانی، کاملتر هست. مرحوم ایروانی فقط اون قسمت علیت الاتیان لسقوط الامر را آورده، مرحوم اصفهانی هم این قسمت را توضیح داده و نفی کرده است و هم نفی کرده است علیت و هم نفی کرده است علیت اتیان مأمور به نسبت به سقوط القضا. مرحوم آقای تبریزی در اینجا بعد از اینکه اشکال مرحوم اصفهانی را مطرح کردند که نسبت به اشکال مرحوم ایروانی کامل تر بودن، فرمودن که در اینجا در این بحث که اختزا به معنای اختزای ثبوتی هست و از قبیل علیت و تأثیر هست، این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی قابل قبوله که اختزا در محل بس به معنای تأثیر و علیت نیست، ولی دلیل این مطلب اونی نیست که مرحوم اصفهانی فرموده. دلیل اینکه اینجا از قبیل علیت نیست امر آخری هست. اختزای در اینجا به معنای یا به نحو تأثیر و علیت نیست، به معنای ملازمه هست، فقط به معنای حکم عقل به ملازمه هست، نه به معنای تأثیر و علیت. منتها دلیل بر این که اینجا از قبیل علیت نیست، دلیلش اونی نیست که در کلام مرحوم اصفهانی اومده یا و همینطور در کلام مرحوم ایروانی اومده بود دیگه، نسبت به سقوط الامر در کلام مرحوم ایروانی هم اومده بود. این دو بزرگوار فرموده بودن اقتضا به معنای تأثیر و علیت نیست. چرا؟ چون امر کلامشون اینجور تعلیل کرده بودن، توجیه کرده بودن، فرموده بودن چون امر علت هست برای اتیان مأمورون به. وقتی فعل مکلف معلول برای امر بود، دیگه معنا نداره که خودش بیاد علت سقوط او باشه. این توجیه مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی این بود. جواب اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که امر که علیت نداره، امر مولا را ما نسبت به فعل مکلف در خارج در نظر بگیریم، اینجور نیست که امر علیت داشته باشد. شأن امر شأن علت برای تحقق مأمورون به باشد، اینطور نیست، بلکه نهایت اثری که امر دارد، نهایت اثری که امر داره اینه که امر مولا به عنوان دایی و مرجع برای اختیار مکلف میشه. اینکه مکلف در مقام عمل فعل صلات را اختیار بکنه در مقابل ترک، امر مولا دایی برای این میشه. نهایتش اینه که در حد دایی و مرجع اختیار مکلف تأثیر داشته باشه، نه اینکه حالت علیت برای اون داشته باشه. تا شما احکام علت رو اینجا پیاده کنید، اون قواعد مربوط به علت و معلول رو اینجا پیاده بکنید، نهایت تأثیری که امر مولا داره در اینه که در مرحله اختیار مکلف به عنوان مرجع و دایی میتواند قرار بگیرد. اونم تازه نه امر به وجود واقعی، اون وجود احرازی امر، وجود علمی امر، نه وجود واقعی. روی این حساب وجود واقعی امر اصلا بله تأثیر نداره، نه به نحو علیت، حتی به نحو مرجع هم تأثیر نداره. اونی که مرجع میشه برای عبد، دائی میشه برای عبد، وجود احرازی امر هست، نه وجود واقعی امر. پس اینجا دلیل مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی بر این که اختزا به معنای علیت نیست، به این دلیل که خود امر علت اتیان هست، دیگه بعد از فرض علیت معنا نداره که بیاد اتیان علت برای سقوط باشه، این مطلب تمام نیست. اما دلیل صحیح و وجه صحیح برای اینکه اختزای در محل بحث به معنای تأثیر و علیت نیست، وجه صحیح چیه؟ ایشون فرمودن وجه صحیح برای اینکه اختزا اینجا به معنای تأثیر و علیت نیست اینه که طلب مولا و بحث اعتباری مولا حدوثاً و بقاءاً تابع اعتبار و جعل، کیفیت جعل. اگر جعل وسیع باشد، امر مولا، طلب مولا باقی هست. اگر جعل مختص به حالت خاص باشد، خب بعد تحقق اون حالت خاص طلبی در کار نیست، بحثی در کار نیست. این که در موادد امر ما میبینیم که بعد از اتیان به متعلق خارجان امر وجود ندارد، علتش این است که اون طلبی که مولا جعل کرده است در این مورد، اون طلب از نظر بقا مطلق نیست، بلکه به ملاحظه بقا، به لحاظ بقا مقید هست، مقید به عدم اتیان متعلق هست. و وقتی اون تکلیف به لحاظ بقا مقید به عدم اتیان متعلق باشه، در فرضی که این متعلق را مکلف انجام داد، دیگه اون جعلی در بین، تکلیفی در بین نیست، چون جعلی در بین نیست. از همون اول جعل از ناحیه مولا مقید به این بوده، چون بعد اتیان متعلق تکلیف جعلی در کار نیست، جعل از همون اول سعه نداشت، مزیق بود، لذا باقی نیست. این که تعبیر می کنن به سقوط امر، به خاطر اینکه از همون اول امر مجعول زیغ بود، بیش از این را شامل نمی شد. نه اینکه خود اتیان متعلق در خارج، خود اتیان متعلق در خارج این حالت علیت داشته باشه، برای اینکه متعلق، برای اینکه امر مولا ساقط شده باشه، تأثیر تکوینی در کار نیست، این تابع جعل مولا، چون مولا از همون اول جعلش ضیق بود. اینجا هم طبعا با تحقق این غید مقید بود به عدم اتیان متعلقش، یا به هم در مواردی گفته میشه به عدم اتیان متعلقش، حالا اینجا میشون تعبیر کرده، چه متعلق را صرف الوجود بگیریم، چه متعلق را مطلق الوجود بگیریم، هر متعلقش هر چه باشد، تکلیف در بقا مشروط به عدم تحقق متعلقه. خب وقتی غایت حاصل شد، دیگه معنا نداره که این امر مجعول باقی باشه. باید ما این که از قبیل اینجا اختزا به معنای تأثیر، به معنای تأثیر و علیت نیست، را باید اینجوری توجیه بکنیم، به این بیان توجیه بکنیم، نه به بیان مرحوم اصفهانی. اون بیان مرحوم اصفهانی صحیح نیست، بیان مرحوم ایلوانی صحیح نیست. این تعبیر هم که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، که اینجا مرحوم اصفهانی فرموده بودن که اینجا عدم بقاء الامر و سقوط الامر به خاطر اینه که غرض به غرضیتش باقی نیست، به خاطر اینکه غرض به غرضیتش باقی نیست. مرحوم آقای تبریزی فرمودن این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی اشکال داره. چرا؟ به خاطر اینکه این مطلب فقط روی مسلک کسانی می آید که قائل به این هستند که امر ناشی از مصلحت در متعلق هست، به خاطر غرض خاصی است که مولا در این مورد داره. و حال اینکه این مسئله سقوط الامر به اتیان متعلق اختصاص به این مبدا نداره. اگه کسی قائل به این شد که امر میتواند از مولا صادر بشود ولو شارع غرضی در این مورد نداشته باشه، اگه کسی این را انکار بکنه، منشئیت غرض برای حدوث امر را، برای وجود امر را انکار بکنه، در این حال میتواند توجیه بکنه سقوط الامر را به اتیان متعلق. پس معلومه که این دخالت نداره، تمام الملاک و تمام المنات در سقوط الامر به اتیان متعلق. اونی که مرحوم در کلام مرحوم اصفهانی اومده که لعدم بقاء الغرض علی غرضیتی و دعوتی نیست، او تأثیر نداره. چون اگه این باشه، اونایی که احکام را ناشی از مصالح مفاسد نمیدانن، اونا باید گیر بکنن در اینجا، نتونن توجیه بکنن. و حال اینکه به اون بیانی که ما توجیه کردیم، اونها هم میتوانن بگوین که در مواردی که متعلق تکلیف انجام شده، دیگه امری باقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جعل از همون اول زیغ بود دیگه. بقای مجعول و ارتفاع مجعول تابع سعه جل و زیغ جل. وقتی جل از اون اول زیغ بود، اینجا طبیعی است که مجعول باقی نمیمونه بلکه منتفی میشود. خب حالا پس اقتضای در اینجا به معنای تأثیر نبود، تأثیر و علیت نبود. به چه معنا هست؟ وجه صحیح چیه در این در توضیح اقتضای در محل بعد که اتیان مأمورون به موجب اجزا میشه؟ اینو به حسب صناعت بخواهیم توضیح بدیم، این اقتضا اگه بخواد برگرده به مرحله ثبوت و مربوط به مرحله اثبات و کشف و دلالت نباشد، اقتضا به چه معنا باید باشه؟ چجوری باید توضیح بدیم؟ ایشون فرمود اقتضای در اینجا به همین معناست که عقل حکم به عدم الانفکاک میکنه، به این معنا که اتیان به متعلق امر ملازمه داره، با این که اتیان به متعلق امر ملازمه داره با عدم بقای بس، که عدم بقای بس هم به خاطر این که اصلا در جهل زیغ بود دیگه. این اتیان مأمورون به چون موضوع هست، در حقیقت این غایت برای چیز بود دیگه، غایت برای بقای امر بود دیگه، چون غایت برای بقای امره، این ملازمه داره با انتفاع الامر، این ملازمه داره با انتفاع الامر، که انتفاع الامر هم مستند به همون عدم جعلشه، عدم جعل من عدم سیعت الجعل من حیث عدم سیعت الجعل هست. و الا اینجا تأثیر و تأثیر تکوینی در کار نیست، مجرد ملازمه هست. چون اینجا مجرد ملازمه هست، روی این حساب این بحث اجزا داخل در بحث ملازمات مسائل اصولی می شود، مثل بحث بله ملازمه بین وجوب مقدمه، وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، ملازمه بین امر به شی و نهی از ضد، چجور اونها داخل در بحث ملازمات هستند. اینجا هم اونی که مورد بحث هست در حقیقت ملازمه بین این دو مطلب هست، ملازمه داره این اتیان متعلق با عدم با انتفاع بعض، که انتفاع بعض هم مستند به عدم جعل، عدم صحت الجعل. اونی که واقع مطلب را در اینجا درست میکنه در همین حده، نه اینکه تأثیر و تأثیر تکوینی در بین باشه. این اشکال، پس اشکال دوم مرحوم بله اشکال دوم مرحوم اصفهانی که فرمودن اینجا، و همینطور مرحوم ایروانی که فرمودن اینجا اقتضا به معنای تأثیر و علیت نیست، اصل این اشکال درسته که اقتضای در باب اجزا به معنای تأثیر و علیت اتیان المأمور به لسقوط الامر نیست، ولی دلیلش اون دلیلی نیست که در کلام مرحوم ایروانی یا در کلام مرحوم اصفهانی اومده، دلیلش امر دیگه است. اشکال دوم رو این حساب به مرحوم آخون وارد میشه، باید مرحوم آخون جوری اقتضا را توضیح میداد که به معنای صحیح و به وجه صحیح توضیح میداد، نه اینکه بفرماید علاوه نحوه تأثیر و علیت. این اشکال دوم. اشکال سوم در اینجا که در کلام مرحوم اصفهانی هست و متوجه اون مطلبی است که مرحوم آخون در جواب از انقل فرموده، متوجه اونه، عبارت از اینه که مرحوم آخون در جواب انقل فرموده بودن که ولو یک نزاع صغروی در کار هست، که اون ولی این منافات ندارد که نزاع من حیث الکبرا هم در موضع ثانی از بحث اجزا مطرح بشود، نزای کبروی هم در اونجا مطرح بشه. بله، منشأ این نزای کبروی نزای من حیث صغرا هست، که من حیث دلالته، که اختزای به معنای دلالته. این در کلام مرحوم آخون اومده بود. اشکال مرحوم اصفهانی به همینجا متوجه که اگه شما قبول کردید که در موضع ثانی اونی که حقیقت نزاع را تشکیل میدهد و منشأ اصلی نزاع هست، مسبب اصلی نزاع هست، اون بحث از اختزای به معنای دلالته، خب همون را به عنوان مسئله اصولی باید مطرح بکنید، همون را به عنوان بحث ایجاب باید مطرح بکنید، نه اینکه اون را کنار بگذارید و یه چیزی دیگه‌ای که مورد نزاع اصلی نیست و مورد اختلاف اصلی نیست او را به عنوان مسئله اصولی بخواید مطرح بکنید تا خصوصیات اون را بیان بکنید. همونطور که در موارد دیگه هم اینجور گفته میشه دیگه، مثلا در بحث مقدمه واجب به جهات مختلف به تقریبهای مختلفی ممکنه نزاع مطرح بشه، ممکنه نزاع به صورت مسئله فقهی مطرح بشه که هل تجب مقدمت الواجب او اذا وجب شیئون هل تجب مقدمت او او لا تجب. این وجوب و عدم وجوب با مسئله فقهی سرکار داره، ولی در اونجا گفتن مسئله مقدمه واجب مسئله فقهی نیست، چون بحث اصلی و مسبب اصلی نزاع در اینه که آیا ملازمه هست بین وجوب شیء با وجوب مقدمش یا ملازمه نیست. چون مسبب اصلی نزاع اونه، روی این حساب مسئله مقدمه واجب به عنوان مسئله اصولی مطرح میشه، مبحوث و عنه در اون رو هم ملازمه قرار میدن. خب با توجه به همون نکته ای که در مقدمه واجب عمل میشه و قاعده هم این رو اقتضا میکنه، شما در بحث اجزا در موضع ثانی که مهم در بحث اجزا هست، اگه قبول کردید که مسبب اصلی نزاع بحث از اقتضای به معنای کشف و دلالته، خب همین رو باید به عنوان مسئله در اجزا مطرح بکنید، نه اینکه این را کنار بذارید بیایید مثلا اونی را که اصطلاحاً به اصطلاح شما نزاع کبروی هست اون را بخواید اینجا مطرح بکنید. این اشکال سومی است که مرحوم در کلام مرحوم اصفهانی به فرمایشات مرحوم آخوند صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.